بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق صفحه 282 سطر هفتم. ولا حاجت ایزن الى کون نسبتی تالا الى جمیل ازمن واحدتن فی ذالک. من قبل از اینکه وارد بحث بشم دو نکته مربوطه به مطالب دیروز عرض میکنم. یکی این که ادعا کردیم وجود واجب تعالی در مرتبه وجوب بی‌نهایته و در مرتبه امکان اصلا نمیاد، چون مرتبه امکان مرتبه فعل اوست و هیچ فاعلی در مرتبه فعلش نمیاد. در مرتبه فعل حضور داره، ولی اینکه وجودش با وجود فعل یک نباخ بشه ممکن نیست. به عبارت دیگه ممکن نیست وجود امکانی رو ادامه و دنباله وجود خداوند قرار بدیم. این کارو نمی کنیم، و اگر این کارو نکردیم معناش این نیست که وجود خدا رو محدود کردیم، گفتیم این وجود وجود ممکنات را شامل نمی شود. معناش این نیست، بلکه وجود واجب رو در همون مرتبه وجوب که شأن اوست بی نهایت می دونیم. تو مرتبه امکان هم اصلا شأن اون نیست که بخواد بیاد، اون مرتبه فعلش. این مطلب رو گفتیم. من دیروز تو ذهن من بود که اینو بگم، منتها در وقت گفتن فراموش شد که شاهدی بر این مطلب داریم، و اون قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها است. این لیس بشیء منها یعنی چی؟ بسیط الحقیقه همه اشیاء است ولی هیچ کدوم از اونها نیست. منظور اینه که حقیقت اشیاء پیش اوست و او عبارت است از حقیقت اشیاء، ولی خود اشیاء نیست. لیس بشیء منها یعنی خود اشیاء نیست، چون خود اشیاء محدودند، خود اشیاء وجود امکانی هند. اگه بگیم خود اشیاء ماهیات هند، بنابر اصالت ماهیات میگیم محدودند. اگه بگیم خود اشیاء وجودند، بنابر اصالت وجود میگیم وجود امکانی هند. و وجود امکانی یعنی وجود محدود، یعنی وجود محتاج. خداوند لیسه بشه امنها، هیچ کدوم از این وجود محتاج نیست. نمیگیم مقوم این وجود ها نیست، میگیم خود این وجود ها نیست. پس خود این لیسه بشه امنها نشون میده که خداوند هیچ کدوم از وجود امکانی نیست و وجود امکانی رو نداره. وجود امکانی رو صادر میکنه، نه اینکه داراست. تو مرتبه ذاتش و تو مرتبه وجودش وجود امکانی ها نیستن، بلکه وجود امکانی از او صادره. این بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها معید حرفایی من دیروز گفتم. این مطلب اول بود دیگه، خیلی معطلش نمیشه. بله بله کل. نه نه، کل الاشیاء منظور نیست که همه وجودات اشیاء رو داره. اگر همه وجودات اشیاء رو داشت دیگه نمیتونیم بگیم لیس بشیء منها. حاضر، بله، وجود مطلق در همه وجودهای مقید حاضره. ولی آیا یعنی وجود مقیده؟ ببینید رابطه بینه، عرض کردم دیروز که خداوند در مرتبه وجود بی نهایته، در فعلش در مرتبه امکان بی نهایته. بعد سوال کردید که رابطه بین اینها چیه؟ عرض کردم او فاعل این فعل، اون مفیز این مفاز، اون ظاهر این مظهر، اون واجب این ممکن. فقط توجه داشته باشید اون این نیست. اینو میخوام بگیم، اصلا تمام بحث ما اینه که اون این نیست. نمیگیم مقوم نیست، میگیم اون این نیست. مقوم هست، او مقوم این هست، ولی خود این نیست. یعنی چه قیودی نداره؟ اگه بگید قیود اینا رو نداره ولی وجود اینا رو داره، یعنی قیود رو بردارید، قیود از این ممکنات بردارید. این سوال شما سوال خوبی بود که من اینو بحث کنم. این که خداوند قیود موجودات رو نداره، اینم حرف غلطیه. چرا؟ چون اگر قیود موجودات رو نداره، شما قیود موجودات رو بردارید، یه مطلق بمونه، اون مطلق باید خدا باشه. در حالی که قیود موجودات رو بردارید، مطلقی که باقی میمونه وجود منبسطه، خدا نیست. وجود منبسطه فعله، خدا نیست. ببینید اگر شما مغیر یعنی چی؟ مغیر یعنی مطلق به علاوه قید. خب اگه قید ازش بردارید مطلقی باقی میمونه. اگر خداوند مطلق به این معنا باشه که این قیود امکانی قیودش نیستند، ولی مطلقی است که با این قیود همراه شده و ممکنات رو ساخته، معناش این میشه که اگه این قیود رو بردارید، اون مطلقی که خود خدا ظاهر میشه. در حالی که شما مطلق قیود رو بردارید، قیود امکانی رو بردارید، وجود منبسط باقی میمونه. مطلقی که عبارت از وجود منبسط باقی میمونه، نه مطلقی که خداست. خب ایب نداره، بگید یعنی حتی قید اطلاق هم برداری وقت میشه خدا؟ از قید از وجود منبسط، از وجود منبسط همه قید معینه رو بردارید، بعد به قول خودتون قید اطلاق هم بردارید که نمیشه برداشت، ولی بردارید. اگر بردارید چی میشه؟ شما میگید خدا میشه. این که نمیشه، وجود منبسط فعل خداست. آخه نمیشه، این ذاتش وجود منبسط. قید رو بردارید میشه خدا؟ نمیشه. آخه بدون لحاظ قید یعنی میشه فاعل؟ یعنی شما قید رو بردارید وجود منبسط زائل میشه؟ پس شما یه چیز دیگه دارید میگید، میگید که ما یه مطلقی داریم که فاعل این وجود منبسطه. قید از وجود منبسط داریم، دیگه وجود منبسط لحاظ نمی کنیم، میریم سراغ اون فاعل. این یه حرف دیگریست. ما تو این بحث اصلا بحث نداشتیم. بحث اینه که
چون داشت اشکال میکرده، ما خواهم که اشکال وارد نیست، چون ما حتی خود اصلاح هم قید میدونیم.
خب شما حرفتون اینه که من قیدا رو برداریم، حتی اطلاق رو خدا درست میشه. این درست نیست، این کلمه درست نیست. بگید دیگه ما وجود منبسط رو رها میکنیم، میریم خدا رو توجه میکنیم. قید اطلاق به امکان نیست. قید اطلاق امکان نیست. اگر امکان رو بردارید، این وجود امکانی خدا نمیشه. یه وجود دیگه میشه.
وقتی قید امکان رو بردارید، این وجود امکانی دیگه نیست. دیگه تموم شد. دیگه محف شد.
خب پس میرید یه وجود دیگه درست میکنید دیگه. نه همینو. ببینید من حرفم اینه که این تعیناتو بردارید، وجود منبسط میشه. وجود منبسط و اطلاقشو برداری، خدا نمیشه. وجود منبسط وقتی برداشتی، بعد وجود منبسط بره اصلا از بین، بعد بیام سراغ خدا. این یه وجود دیگه است. نه بگید همین قیودو برداریم وجود منبسط میشه، قید از وجود منبسط برداریم خدا میشه.
این مال مشکل ما شما اینه که شما میخواید خدا رو از تو عالم امکان بکشی بیرون.
بله. نه خدا از عالم امکان. من خدا رو
تمام فلسفه عرفا میگه ما دوبینیم، در حقیقت خدا رو ببینیم.
ما خدا رو از عالم امکان، دقت کن، ما خدا رو از عالم امکان بیرون نمی کنیم. مگه میشه خدا از عالم امکان بری بیرون؟ من میگم ذات خدا تو عالم امکان نیست. یعنی اینطور نیست که خداوند از این عالم امکان بهره ای برده بشه. تبیین من تبیین دقیقه، تبیینای شما روش اشکال وارد میشه. باش.
شما با فلسفه با عرفان با هم قاطی کنید، نمیشه. واقعا نمیشه. موانع شما قاطی نمیده. حتما اینجا اشکال میکنید.
اتفاقا کلمات شما نارساست. ببینید من اون دفعه به شما عرض کردم. شما کلماتتون رو
باید من کلماتم اصلا منظرت فلسفه اصلا ما وجود منبسط دارم
من فلسفه رو نمیگم شما دارید شما دارید من میگید فلسفی حرف میزنید
من بسیش کار کنم فلسفی میگم قید و برداشت شما میگید وجود منبسط خوب شما باید من عرفانه شما این رو باید قاطی میده با من اشکال
نمیم آیا در عرفان قید نیست؟ در عرفان موجودات مقید نیستن؟ خب در عرفان شما قید رو از وجودات پاک کنید چی باقی میمونه؟ در عرفان قید رو از وجود منبسط پاک کنید چی میمونه؟ قید همون تعیناتن دیگه. عرفان که تعینات قبول داره، این ثابت رو قبول داره، مظهر این ثابت رو که تعیناتن قبول داره. شما این تعینات رو بردارید، وجود منبسط باقی میمونه. شما میگید قید رو از این وجود قید اطلاق از وجود منبسط برمیدارید، خدا میشه. این خدا نمیشه. وجود منبسط نمیتونه خدا بشه. قید بذارید یا بردارید.
تو فلسفه نمیتونه بشه.
تو عرفان هم نمیتونه بشه.
تو عرفان میشه. یعنی وقتی چون خداوند تو همه جا حضور داره و این ما هستیم که به خاطر ضعفمون حد رو میبینیم. ما چشممون محدودین حدبینه. اگه به واقع برسیم حدی نیست. ما به خاطر ضعف
ببینید الفاظ رو بگید. میتونید بگید ولی معانیش هم دقت کنید. شما الفاظ دارید میگین معانیش خرابه. معانیش خرابه.
شما خداوند و وجود خدا از عالم امکان بیرون ما قبول.
آخه این من که اینو نگفتم. مگه من گفتم خدا از عالم امکان بیرونه؟ من که اینو نمیگم. شما به من میگید خدا را از عالم امکان بیرون کشید. خدا حضور داره، وجودش عالم امکان رو نمیگیره. خدا وجود داره ولی تو عالم امکان وجودش تو عالم امکان نمیاد، والا وجودش میشه ممکن. این چه واضحه که
این معصومی که آجا میگه پیش میاد جواب بده. میگه اگه ذات خدا من بیاد تو این عالم میشه ممکن. اینو شما جواب بده.
مگه این عالم
نه اینو جواب بده.
مگه این عالم غیر از ارتباط با خدا
شرعیه؟ ارتباط با خدا یا ذات خدا؟
ارتباط با خدا
ارتباط من دارم میگم ارتباط قبول داریم، ذات قبول نداریم. جلوه خدا
حضور وجودی داره.
حضور وجودی داره. این وجودش اینجاست. خب این درست نیست. بگذارید. شما اگه بخواد مطلب رو متوجه بشید باید به معانی هم دقت کنید.
عرفان خود لطیفه.
عرفان این نیست که شما میگید. لطافتش به معنی بطلانش نیست. شما دارید عرفان رو طوری معنا میکنید که باطلش کنید بعد میگید لطیفه. باطل کردن عرفان یعنی لطیف
کردن. اصلا نمیگه وجود خدا شما از همه اینجا بردارید به چیز دیگه. ما هیچ اعتقادی نداریم. خدا خدا همه جا حاضره. وجود داره.
خب ما معتقدیم. ما معتقدم خدا همه جاست. آخه شما کلام من اصلا دقت نمی کنید. همون حرف خودتون نمی زنید.
یه چیزی میگید اون چیزی ما قبول نداریم. همین مسئله بین حضور و وجود فرق میذارید. ما اینو قبول نداریم. هر جو حضور باشه وجود هم هست. ولی وجود مراتب داره.
مرتبه پایی مال خداست.
مرتبه پایی مال خدا، بالا مال خدا.
ملک خداست. ملک خداست یا خود خداست؟
همش مال خداست.
مال خداست. جواب منو بدید. جواب منو بدید.
اعتبار مثل ماست که اعتبار بکنیم. خدا حقیقته. اگه اینجا ملک
خدا هست،
خدا خدا اینجا هست. ما هستیم که ملکمون نیستیم.
خدا خدا. یعنی وجود من مال خداست یا خود خداست؟
مال خداست
یا خود خداست؟
مال خدا
خدا اونجا حاضره. اینجوری حرف نزنید دیگه. خود خدا اونجا حاضره. من دارم رد میکنم که وجود ما وجود خدا باشه. شما اینو نمیگید. میگید خدا اینجا حاضره. خب مال خداست. خب اینا
ما
هم
قبول. ولی اونم ما نمیگه که ما خدا هستیم. ما جلوی خدا هستیم. ولی خدا تو جلوش حاضر وجود داره. خدا تو جلوش حاضر و وجود هم داره. هر وجودش وجود ذاتش که اینجوری جلوش که نمیاد چون ظرفیت نداره. ولی وجود داره. شما این بین حضور وجود خدا فرق قائل بشید شما قبول ندارید.
اما این مطلب اول بود که خواستم عرض کنم. اما مطلب دوم. مطلب دوم اون دو خط آخری که من دیروز خوندم. هذه الإضافة الحضورية متحققة بین الباری تعالی و بین جمیع معلولاته فی اوقات وجوداتها. این مطلب رو بعضی از افراد فکر کردن که خودش دلیل مستقلی است بر رد بر علیه خواجه. من اینو مرتبط کردم به مباحث قبل. گفتم مقدمه دومه. مقدمه اولش فإن مناطقه لیس الا تحقیق الاضافه الحضوریه بود. مقدمه دومش این حاضر الاضافه الحضوریه گرفتم. بعضی گفتن که این خودش اشکال بر خارج است و بیان اشکال اینه که این اضافه حضوریه در وقتی که ماعدا موجود میشن محقق میشه. پس علم حضوری هم در همون وقت محقق میشه. لازمه قول به علم حضوری این است که ما قبل از وجود موجودات علم خدا رو منکر بشیم و بگیم این اضافه حضوریه با وجود ماعدا میاد و چون علم حضوری متقوم به این اضافه است، پس علم حضوری هم با وجود موجودات میاد. و اگر علم خدا رو به معاد حضوری بگیریم، لازمش اینه که با وجود موجودات این علم بیاد و قبل از وجود موجودات این علم نباشه. و این اشکالیست بر خواجه، اشکال مستقل. البته این درسته، این اشکال بر خواجه هست، این اشکال ما قبلا هم گفتیم، صدر هم در جلد 6 اسفار این اشکال متعرض هست. ولی اینجا ما نمیخواییم به اون اشکال اشاره کنیم، چون بحث ما در این نیست که علم حضوری درسته یا درست نیست. بحث ما در اینه که آیا اگر علم حضوری باشد، فرقی بین عالمی که زمانی و مکانی است و عالمی که زمانی و مکانی نیست حاصل می شود یا نمی شود؟ بحث ما در اینه. قبل از این جمله حاضر اضافت الحضوری متحققتون و بعدش، بحث ما در اینه. این وسط یه دفعه این دو خط رو بیارن بگن اصلا علم حضوری باطله، بی مناسبت میشه. حرف حرف درستیه، از عبارت هم میتونید به دست بیاریدش، اما جایگاه این عبارت که دو طرفش مربوط به بحث دیگر است، اجازه نمیدهد که شما این عبارت رو، یعنی حاصل اضافت الحضوریه رو، مربوط کنید به رد مستقل خاجه. اگرچه رد مستقل خاجه رو ما قبول داریم، ولی اینجا جاش نیست. چون اصلا بحث ما در این نبود که علم حضوری مشکل داره یا نداره. بحث ما در این بود که علم حضوری عالمش باید غیر زمانی و مکانی باشه یا میتونه زمانی و مکانی باشه. کاری نداریم که علم حضوری درست یا غلط. پس از این عبارت همونی که دیروز گفتم استفاده میشه، نه اینکه یک عبارت مستقلی باشه و بخواد خواجه رو با یه اشکال مستقلی رد کنه. خب این دو تا مطلب تموم شد. حالا وارد بحث میشیم. گفتیم که اگر علم خداوند حضوری باشد، چنانچه خواجه از عبارتش استفاده میشه، اگر حضوری باشه، حاجتی به این تطویل نیست، حاجتی به فرق گذاشتن بین عالمی که زمانی و مکانی است و عالمی که زمانی و مکانی نیست، حاجتی به این فرق هم نیست، که این دو تا رو توضیح دادیم. حالا سوم میخوام بگیم حاجتی به این نیست، یعنی اگر علم حضوری باشه، حاجتی به این نیست که بگیم خداوند نسبتش به همه موجودات مساویه. احتیاج به این نداریم که تساوی نسبت خدا به همه موجودات رو اثبات کنیم. یا به همه زمانها مساویه. چون نسبتش به همه زمانها مساویه، من موجودات گفتم اشتباه کردم. نسبتش به همه زمانها مساویه. چون نسبتش به همه زمانها مساویه، پس در تمام زمانها علمش حاصله. ما نسبتمون به همه زمان ها مساوی نیست. ما در زمان حاضر میبینیم، در زمان گذشته و آینده نمیبینیم. نسبت باصرمون به زمان حاضر برقراره، به زمان ماضی و مستقبل برقرار نیست. نسبت باصرمون به مکانی که دور و برشه تحقق داره، به مکانهای دور اصلا این نسبت تحقق نداره. ما نسبتمون به همه مکانها و به همه زمانها مساوی نیست، اما خداوند نسبتش به همه مکانها و زمانها مساویه. به همین جهت هر موجودی رو در هر زمانی که هست ملاحظه میکنه و عالمه، بدون اینکه این علمش به این موجود تفاوت داشته باشه با علمش به اون موجود دیگه. اگر زید در امروز معدومه، در فردا موجود میشه، خداوند اون معدوم بودنش رو در جایگاه خودش میبینه، موجود بودن زیدم در جایگاه خودش میبینه. این هیچ کدوم از این دوتا برای خدا حادث یا زائل نیستند، بلکه خداوند همه موجوداتی که یا معدوماتی، هر اتفاقاتی که در کل زمان ها افتاده، همه رو یه جا ملاحظه میکنه، چون نسبتش به تمام زمان ها مساوی. اینو خواجه اعتبار کرد، خواجه گفت نسبت خدا به زمان ها مساوی. مرحوم لایجی میگه اگر علم حضوری میدونی احتیاجی به این مقدمه نداری، احتیاج نداری که علم خداوند رو به تمام زمان ها مساوی بگیری. شما داری میگی وقتی موجودی حاصل شد، اضافه حضوری خدا با اون موجود برقرار شد، علم حضوری حاصل میشه. حالا اون موجود میخواد تو این زمان حاصل بشه، تو زمان دیگه حاصل بشه. این احتیاجی نداری که ثابت کنی نسبت خدا به تمام زمان ها مساویه. نسبتش مساوی باشه یا مساوی نباشه، به معنی که این اضافه حضوری برقرار شد، علم حضوری حاصل میشه. حالا میخواد تو این زمان، تو اون زمان، هیچ دخالتی در علم حضوری نداره. بله، اگر علم خداوند بخواد حصولی باشه، یه صورت غیر متغیره بخواد برای خدا ثابت بشه، باید خدا نسبتش به تمام زمان ها مساوی باشه و از تمام زمان ها یه صورت واحدی که همه موجودات و معدومات و اتفاقات رو یه جا نشون بده پیش خدا حاصل باشه. یه چنین صورتی وقت باید بگیم نسبت خدا به تمام زمان ها مساوی است و هر اتفاقاتی که تو زمان ها میفته در این صورت حاصل اندالله حاصله. اون وقتی که شما علم حصولی بدونید، از طریق صورت بدونید، باید اعتبار کنید که نسبت خدا به همه ازمنه مساویه، تا تغییراتی که توی زمانها میفته در علم خدا اثری نکنه. اما اگه علم حضوری میدونید، احتیاج به این قید ندارید. این اشکال سوم مرحوم لایجی است بر خواجه، که اگر علم حضوری بدونید، اگر چه در عبارتون تصحیح نکردید ولی ما از عبارتون استنباط کردیم، اگر علم و علم حضوری بدونید، این اشکال سوم بر شما وارده، که این قیدی رو که شما در بیاناتتون اعتبار کردید بهش احتیاجی نیست. صفحه 282 سطر هفتم. ولا حاجت ایزن، یعنی همونطور که دو لا حاجت قبل رو داشتیم، لا حاجت اله حاجت تدویل، لا حاجت اله الفرق، علاوه بر این لا حاجت ایزن به این که نسبت خدا به جمعی ازمنه واحد باشد. فیزالک، فیزالک یعنی لا حاجت فیزالک الاکون نسبت. در این علم حضوری احتیاجی نیست که نسبت خدا رو به تمام ازمنه واحده بدونیم، بلکه در علم حصولی این احتیاج رو داریم. پس این قیدی که شما اعتبار کردید قیدیش به فایده. علت کیه؟
علت
عقل اول یا خود خداست؟
ما کار نداریم علت حرفی، ما میگه که همون مثالی که مثل منجم میزنه، خواجه داریم مثل منجم میزنه دیگه، میگه آمه ما منجم از طریق قواعد اینها مزاری میشه، برای موقع یک کسوفی هست، این علم زمانی نیست، علم خودمون که مستقیم نداره، از طریق علت علم داره، مثل این اشکاله اصلا به خواجه وارد نمیشه.
ببینید علم اینجا رو ملاحظه کنید، در عبارت ما دیروز خوندیم در صفحه 282 دو خط به آخر مونده، دیروز این عبارت رو خوندیم که این نوع از ادراک، این نوع از ادراک، حالا از طریق سبب یا هیچی یا هرچی، احتیاج ندارد به صورت منصوبر، احتیاج به این صورت نداره، یعنی حضوریه. خب علم حضوری به علت داره، در علم حضوری به علت، اگر علت مجرد
از طریق علت، به قول خود شما از طریق علت به اون حادثه جزئی علم پیدا کرده،
بله،
از طریق علت، نه از طریق صورت، زمان، مکان،
بله،
این اشکال اصلا بهش وارد نمیشه.
از طریق علت علم حضوری به علت دارد و از طریق علت بقیه رو میداند. شما اینطور میفهمید که خب علم حضوری به علت داره، اگر علت مجرده، خداوند علم حضوری به مجرد داره اون وقتی که اصلا زمان مطرح نیست، اگر معالیل مطرحند و زمان معالیل مطرحند، لازم نیست علم خدا به زمان ها مساوی باشه. پس در وقتی که علم مجرد دارد، احتیاجی به این نداره که بگیم علم خدا نسبت به همه زمان ها مساوی است، چون اصلا زمانی در کار نیست. اگر علم خدا رو به جزئیات ملاحظه میکنید، باز در اونجا چون علم حضوری است، احتیاج نداریم به این که بگیم علم خدا نسبت به همه زمان ها مساوی است. ما الان اشکالمون در اینه که این قید رو برای چی آوردید. حالا اگر علم خدا تعلق گرفته به سببی که مجرد است، اونجا اصلا زمان مطرح نیست. اگر تعلق گرفته به این مسبب ها که زمانی هست، این چون علم حضوریه، احتیاجی نیست به این که شما بگید نسبت علم خدا به همه زمان ها مساوی است. علاوه بر این قید لغوه.
اولین لازمه باید بگه یه خدا با از طریق علت به اون معلول خاص که زمانی علم داره، و باید بگه که اون چون علت به خود زمان خدا با یکسان هست، برای خدا فرق نمی کنه. اینو باید بگه اونجا دیگه.
آخه چه لزومی داره؟ آخه زمان اصلا مطرح نیست. علم خدا تعلق گرفته به مجرد، اصلا زمان مطرح نیست.
زمان خاصه تعلق گرفته که در مجرد چون علت معلوله،
علت اون خاصه. عرض میکنم اگر به علت تعلق گرفته، اصلا به زمان تعلق نگرفته، این قید لازم نیست. اگر به زمان اونجوری که شما میفهمید تعلق گرفته، باز هم این قید لازم نیست. حالا علایه حال ما در این مطلب رو میخونم.
چه اشکالی
ابن سینا علم حضوری نمیگیره. خب در رو بردیم
از
ببینید عبارت خوندیم، ما عبارت خوندیم، از عبارت استفاده کردیم علم حضوری رو، الان داریم بر علم حضوری اشکال میکنیم. ابن سینا اگه علم حضوری میگو برش اشکال میکردیم. ابن سینا علم حضوری نمیگه، لذا اشکال برش نکردیم. خواجه علم حضوری میگه، برش داریم اشکال میکنیم. خواجه داره علم حضوری میگه، ما داریم اشکال میکنیم. ابن سینا بگه علم حضوری، همین اشکال برش داریم. توجه کردید؟ باش الان ملاحظه کنید، همین که عرض کردم دوباره تکرار کنم، چه خواجه بگوید علم به سبب داریم و زمان رو مطرح نکند، چه بگوید علم به مسببات زمانی داریم و زمان رو مطرح کند. در هر دو صورت احتیاج نداریم، چون علم حضوری است، احتیاج نداریم که بگیم نسبت علم خدا به زمان جمعی از من مساوی. این قید برای چی آوردی؟ این قید احتیاج نداریم.
ما خودیم برگردیم مراد اینجا خواجه نیست که
خب بله، اگه بگید علم حصولی، حرف همه حل میشه. ولی آخه ما از عبارت خواجه در آوردیم. بدون صورت یعنی علم حصولی دیگه، چی جوری میشه غیر از این؟ شما چی رو دارید این کار میکنید؟ ظاهرون ان هازن نومن الادراک این طور است، و یدرکو این چنین مدرکی لا به صورت من است.
خود عالم صورت خاصی از کتب خاص نداره،
صورت خاصی از کتب خاص نداره. به صورته. بلکه چیه؟ صورت رو از طریق علت متوجه میشه. صورت رو از طریق علت متوجه میشه. بالاخره صورت داره یا نداره؟ ایشون میگه لا به صورته.
صورت از اون
شما دارید قید میزنید. خب اگه اینطور باشه که خب اگه اینطور باشه که خیلی از عبارات رو ما میتونیم عوض بدل کنیم. عبارت ایشون اینه که صورتی نداره. شما میگید منظورش اینه که صورتی از این موجودات مادی نداره. از کجا عبارت در میارید؟
صورت کسوف خاص بشش نیست که اون صورت زمانی باشه.
همین دیگه، از کجا اینو میگید؟
کسوف خاص رو از طریق چی؟ از طریق علت متوجه شده. اونم زمانی نیست دیگه.
بله، عرض کردم اگر خواجه علم، اگه خواجه علم حصولی رو بگه، حضور نگه، این اشکال مبرش نداره. خواجه
علم حصولی بگه، از طریق محاسبه فهمیده.
بله؟ اچی؟
خواجه اول هر چند یکی و تغییر و اضافات ممکن بس در اینجا هست دیگه، همون جمله خواجه رو میخوا اینجا تفسیر کنه. از اون عبارت خواجه که اول فصل بود تغییر و اضافات ممکن بود، یه حضوری من داشت.
بله و تغییر الاضافاتی ممکن. منظور خواجه علم حضوری اونجا، علم حضوری به قول شما اول بحث گفت و تغییر الاضافاتی ممکنون، این مال تجرید بود. مال شرح رساله علمم که خوندیم صفحه در صفحه 276 کلام تجرید آوردیم که تغییر الاضافاتی ممکنه. در صفحه 280 هم که داشتیم کلام خواجه رو در شرح رساله علم می آوردیم، اونجا هم استنباط کردیم که ایشون داره علم حضوری رو میگه. هر دو جا به نظر رسید که علم حضوری رو میگه، لذا داریم برش اشکال. در شرح اشارات هم علم حضوری میگه. ولی حالا اگر عرض شدم اگر خواجه علم حضوری رو بگه ما این اشکال برش نداریم. حالا این دیگه برگردیم به عبارت، ببینید علم حضوری میگه حضوری، خیلی مسئله مشکلی نیست. بله در منج بله این علم حضوری. خب دو جا تأثیری داره، ما داریم بر اونجا هاش داریم اشکال میکنیم. شما میگید مثال به منجم زده، مثال به منجم قبل از اینکه کسوف اتفاق بیفته بهش علم حضوری پیدا کنه، از طریق محاسبات علم حضوری پیدا میکنه، درسته. ولی خواجه همین مثال منجم رو گفت، مثال منجم رو نگفت. نه مثال منجم رو نگفت، نه خیلی داشت مثال منجم رو نداشت. مثال منجم مال ابن سینا بود، مال ایشون نبود. بله مثال منجم مال خواجه نبود، مال ابن سینا بود. البته مثال منجم علم اصولیه، اون درسته، ولی این مثال مال خواجه نبود. بله پس ظاهر عبارت همونطور که ما برداشت کردیم اینه که علم حضوریه. اگه علم حضوری باشه این اشکالات وارد. خب یه اشکال دیگری از همین اشکال سوم در میاریم و بر خواجه وارد میکنیم. اشکال چهارون نیست، از خود همین اشکال سوم یه اشکال دیگه بیرون میاریم و اون اینه که در اشکال چهارون گفتیم، شما گفتید نسبت علم خدا به جمعی ازمنه مساویه. نسبت علم خدا به جمعی ازمنه مساویه، اینو گفتید. اشکال سوم این بود که حاجتی به این نداریم. از اینجا باز یه اشکال دیگه به دست میاریم که اصلا این مبنای شما نیست. این که نسبت علم خدا به تمام زمانها مساوی باشه اصلا مبنای شما نیست که در اینجا ازش دارید استفاده میکنید. شما مبنایتون برخلاف اینه، چون شما معلومات غریبه و بعیده برای خدا درست میکنید. خواجه این چنینه، میگه خداوند به معلومات غریبه به ذاتشون عالمه، معلومات بعیده به صورتشون عالمه. خواجه اینطور معتقد بود دیگه، میگفت خداوند عالم است به عقول، به ذات عقول، و چون در ذات عقول صور بقیه اشیا هست به صور بقیه اشیا عالمه. اصلا برنامه ایشون این بود، مبنای ایشون این بود که معلومات غریبه درست میکرد به معلومات بعیده برای خداوند. پس نسبت خدا رو به همه یکسان نمیدید، غریب و بعید درست میکرد، در حالی که اگه نسبت علم خدا به همه زمان ها مساوی باشه دیگه غریب و بعید نباید درست کنه، باید میگفت همه اشیا مساویان پیش خدا حاضرن، نه یکی غریب است علم خدا به او این چنین است، یکی بعید است علم خدا به او آن چنان است. این که غریب و بعید درست کرد معلوم میشه خودش این قبول نداره که نسبت علم خدا به همه زمان ها مساوی است، علم و پیش خودش طوری توجیه میکنه که نسبتش مختلف باشد، یعنی هم به معلوم غریب نسبت داشته باشد هم به معلوم بعید نسبت داشته باشه، نسبتش به غریب با نسبتش به بعید فرق کنه و این نمیسازه با اینکه علم خدا نسبتش به همه زمان ها مساوی است. اینکه علم خدا نسبتش به همه زمان مساوی است دیگران میتونن بگن، ولی خواجه که این چنین مبنایی داره نمیتونه بگه. این اشکال دنباله اشکال سومه، یعنی شما در اشکال سوم گفتیم حاجتی به این قید ندارید، بعد گفتیم علاوه بر این که حاجت ندارید خودتون هم این قید قبول ندارید، با مبلغتون سازگار نیست.
استاد خواهر ما نیزه
بله
یعنی خواجه تنها در این برای بسیار در بسیار اشکال کرده ولی خودش هم واقعا استراب دارد این یک مرنا یالا صادر اول این حضوری بعد این حضوری برای خودش هم خیلی و زمان حل نداشت
بله این اشکال خود خواجه جواب داده اشکال شما اشکال خوبیه ولی خواجه جواب داده فخر رازی بر ابن سینا اشکال کرده که چرا حرف مضطرب میزنی یه حرف بزن تمومش کن در مورد خدا ابن سینا یه حرفی زده فخر رازی میگه چرا حرفتو کامل نکردی چرا مضطرب گفتی به قول خودش میگه چرا تمجمج کردی خواجه جواب میده میگه مسئله مهم نیست دیگران حق حرف زدن ندارن اصلا نمیتونن جرأت وارد شدن تو این مسئله ندارن کفا به ابن سینا که تونسته تو اینجا متمجمجن و مضطربن حرف بزنه همین که مضطرب حرف زده کافیست در عظمتش بنابراین اشکال فقه برایشون وارد نیست یعنی جای مهمیه حالا شما میفهمید خواجه درسته که برای ابن سینا در مسئله علم اشکال کرده ولی خودش هم یه حرفی بی استراب نیبرده یعنی بحثش تو علم میبینید استراب داره عزم میکنم اگر استرابش ثابت بشه مسئله مهمیه خیلی میبینید که این همه اختلاف اقوال توی این مسئله هست به خاطر اهمیت مسئله هست البته به نظر نیسته که صدرا این مسئله رو خوب حل کرده ولی حالا به نظر ما میرسه شاید یکی دیگه بعدن یه مطلب جدیدتری بیاره و ما ببینیم در کلام صدر اشکالاتی هست الان نمیبینیم و قبولش هم میکنیم اما یه وقت ممکنه پیش بیاد بعدن ببینیم اینم ناقص بوده پس مسئله مهمی حالا این که خواجه مضطرب حرف زده احتمال داره خواجه مضطرب حرف زده باشه من نزالکه لیسم مذهبی زالکه یعنی کون و نسبتی تعالی الی جمیع الازمنت واحده زالک به این کون اشاره داره زالکه لیسم مذهبی این که نسبت علم خدا به جمیع ازمن مساوی باشد مذهب خواجه نیست و الا یعنی اگه مذهبش این بود چه حاجتی بود به این که فرق بذاره بین معلومات غریبه و بعیده به این که علم خداوند به اولا بکن تفسیر فرقه فرق بذارد به این صورت که بگوید علم خداوند به اولا یعنی معلومات غریبه به حضور خود ذواتشونه اما علم خدا به ثانیه یعنی به معلومات بعیده به حصول صور این معلومات است در اولا یعنی در اون معلومات غریبه یعنی صور معلومات غریبه معلومات بعیده صور معلومات بعیده در معلومات غریبه حاصل میشه خب وقت اینشون دوتا معلوم درست کرده معلوم غریب معلوم بعید قربابتشون به چه لحاظه؟ به لحاظ مرتبه شون هست ولی به لحاظ زمانشون هم هست پس نسبت خدا به تمام ازمنه مساوی نشد الان ما عرفتم این مسئله این درست فرمای شما ولی خواجه اینو گفته خواجه چی ما داریم اشکال بر خواجه میکنیم نه بر شما ها
خواجه بعد این پایین نیست که این مسئله رو نفهمه همه از نافیتو بگه که خداوند نظر بالا امکان یکسانه خواجه این مطلب چی میگه خواجه اینو نفهمه یه خیلی حرفه خواجه این مسئله رو نفهمه اشکالش بعد مثلا مال خواجه رو چی داره میگه مثل اینکه ما میگیم ما مثلا خدا در بعید هستیم خدا نسبت به همه غریب از جواب خداوند ایش بود قربی نیست ما هم مرادسا مراتبی که تیمی کنیم خدا قریب و بعید میشه خواجه هم برمی چی داریم میگه
مذهب خواجه با این بیانی که الان ما کردیم با این که نسبت علم خدا به تمام ازمنه مساویه نمیسازه حالا خواجه چی اراده کرده اون حرف دیگری است ولی این کلامی که گفته این رأیی که صادر کرده با این که نسبت علم خدا به تمام ازمنه مساوی باشه سازگار نیست اگه به خود خواجه بگیم شاید خواجه یه جوری حلش کنه، ولی ما الان خواجه رو در اختیار نداریم. کلمات خواجه در اختیار ماست، یا باید کلمات رو توجیه کنیم یا باید اشکال معلوم لایجه وارد کنیم. خواجه بسیار قویه، ولی بالاخره معصوم نیست. ممکنه یه جایی عبارتی از ایشون صادر بشه با یه عبارت دیگری نسازه.
توجیه داره، توجیهش اینه که از جانب خداوند هیچ قربودی نیست، خدا به هم نزدیکه، از جانب مخلوقاته که حالا یک مثلا اون چیش میگم اشکال در قابلیت قابله، نه قابلیت قائل.
بله من مطلبی رو میخواستم وقتی بگم که مرحوم لایجی مطرح میکنه، ولی اشکالات شما باعث میشه که من یه خود عجله کنم و مطلب رو الان بگم. بارها عرض شده که پیش مطالعه کنید، هم به نفع من هم به نفع شماست. بعدن خواهیم گفت که خواجه اگر چه مبناش علم حضوریه، ولی در شرح رساله علم حضوری نگفته، در شرح رساله علم حضوری نگفته. اینا همه رو داریم با فرض این که علم حضوری رو گفته باشه برش اشکال میکنه، ولی تو شرح رساله علمشون علم حضوری نگفته. حالا چطوری نگفته اینا رو باید بیان کن. الان با فرض این که علم حضوری گفته شده باشه ما داریم اشکال میکنه. و هین ایزن توجه کنید، دنباله این اشکالی که از اشکال سوم متولد شد نیست. این خودش اشکال مستقلی سرخاجی. هین ایزن یعنی حالا که معلوم شد علم حضوری متقوم است به اضافه حضوریه و این اضافه حضوریه در وقت وجود اشیا حاصل می شود، فلا حاجت ایزن. این فلا حاجت اشکال چهارمه. سه تا لا حاجت دالا گفت، حالا دو مرتبه لحاجت چهارم میگه، منتها این لحاجت چهارم رو مصدر میکنه به هینه ذهن. پس این هینه ذهن نه یعنی حالا که معلوم شد نسبت خدا به جمعی الازمنه، نسبت علم خدا به جمعی الازمنه واحد است یا غیر واحد، اصلا کار به اون نداره، اون یه جمله معترضه بود تموم شد. هینه ذهن یعنی حالا که معلوم شد که اضافه حضوریه در وقت وجود اشیا حاصل است، یه اشکال دیگه هم بر خواجه وارد میشه. خواجه فرق گذاشت در بیانش بین عالم زمانی و مکانی و عالم غیر زمانی و مکانی. فرقش اینطور بود، که گفت عالم زمانی و مکانی در زمان حاضر حکم می کند، می بینه حکم می کنه، و در زمان ماضی و مستقبل اصلا حکم نمی کنه. اینو تو صفحه 279 گفت. در سطر هشتم گفت بل نقول گفته بود که ما گفتیم باید یقول باشه. بعد یقولو یعنی این مدرک متعلق به زمان و مکان، یقولو انهو زمیرشو برگردوندیم به ما یکون وجوده فی زمان غیر ذلک الزمان. گفت اصلا از خط قبلش بخونم، از خط هفتم بخونم بهتره. و یفوت و این مدرک متعلق به زمان و مکان را ما یکون، یعنی معلومی که یکون و وجود و فی زمان غیر ذلک از زمان و یحکم و عدمهی، حکم میکند که اون معلوم الان نیست، بلکه بل یقول انهو، یعنی اون معلوم کان و سیکون و لیس الان. اینا رو عبارت رو دقت میکنید دیگه، یعنی صفحه 279 سطر هفتم که خوندمش. حالا بعد میگه برای دیگه یکم و عدمهی، قبلش داشتیم یکم به وجودها، حکم میکند که این متغیرات در زمان حاضر موجودند و چون وجودشون رو در زمان ماضی از دست داد، در زمان مستقبل از دست داد و فقط در زمان حاضر این رو یافت، لذا یحکم به عدمهی، یعنی حکم میکند که این موجود متغیر دیگه در زمان ماضی و حال، ماضی و مستقبل نیست، نه اشتباه گفتم، در زمان حاضر نیست، حکم میکند به اینکه این موجود متغیر در زمان حاضر نیست، بلکه کان یا سیکون، حکم به عدم میکند. حالا مرحوم لایجی میفرماد که اگر علم حضوری بگیری دیگه حاجتی نیست به اینکه فرق بذاری بین مدرک زمانی و مکانی و مدرک غیر زمانی و مکانی و بگی اولی که مدرک زمانیه حکم میکند به عدم این موجود در زمان حاضر، و اما مدرک غیر زمانی این حکم نمی کند. اگر شما علم حضوری بگیری هر وقت این علاقه و اضافه حضوری حاصل باشد علم حاصله و حکم به وجودم حاصله، هیچ وقت حکم به عدم نمیاد. من گمان میکنم چون وقت گذشته مطالب بذاریم برای جلسه بعد، اگرچه من یه مقدارشو گفتم از هینه ایزن بمونه. ولی اونجا یه مطلب دیگه بود که در تحقق علم حضوری فرق بین این زمانی و غیر زمانی نیست، اینجا یه مطلب دیگری است که در حکمی که به عدم می شود فرق نیست یا هست. حالا انشالله این جلسه این رو توضیح بیشتر میدن.